آقا شب قدر اندازه ها میسنجن، تقدیر بشر معلوم میشه و اینا، معلوم باشه که تو این تقدیر رابطهش این بحث قضا و قدر با علیت ها، قانون علیت و با مسئولیت خود بشر، با آزادی، اختیار، آگاهی ما، اینا چه رابطه با هم دارن. در دنیا حرفای متناقض و بی ریشه و بی برهان زیاد گفته شده در این باب. شما در جهان شرق برید هندویزم و بودیزم ببینید اصلا اینا راجع به اختیار انسان، راجع به قضا و قدر، اصلا راجع به خدا چجوری بحث می‌کنن. اینا که تقریبا خداپرستی و مفهوم قضا و قدر به این مفهوم و اراده انسان، مسئولیت انسان، به این تعبیری که در دین ابراهیمی و الهی است مطرح نیست. حالا ای که بودیزم و هندویزم آیا ریشه الهی داشتن یا نداشتن ما او کار نداریم. این هندویزم و بودیزم موجوده داریم میگیم فعلا. حالا بعضی هم معتقدن اینا هم ریشه های توحیدی داشتن، بعدن منحرف شدن از توحید به سمت شرک و خرافه و بت‌پرستی و اینا آمدن. حالا اصلش هرچی بوده که احتمالش هم هست، چون شرک در جزیره العرب هم همین بود، ریشه هاش توحیدی و ابراهیمی بود، بعد منحرف شده بود بت‌پرستی. در شرق و غرب عالم همینه، این مذاهب بت‌پرستی و خرافی و مشرکانه و توتم پرستی و ارشدت که اینا که خب روشنه، ما با اونا خیلی بحثیم تو حوزه تقریبا تفکر و استدلال وارد نمیشن. در غرب عالم که تفکر مسیحی در اروپا چند قرن مسلط بود، در دوره سنت مسیحی کلیسایی جوری از معنویت حرف می‌زدن که مسئولیت بشر زیر سوال می‌رفت. معنویت در تقابل با علیت قرار می‌گرفت. مسیح بر همه جا مسلطه، هرچه مسیح اراده کنه، هرچی هم اتفاق میفته مشیت خواست مسیحه، من و شما هم که با تسلیم باشیم و اینا. در دوره بعد که دوره مدرنیته شد، از قرون 14-15 ریشه هاش شروع شد، قرن 17-18 دیگه به اوج رسید، جریان‌های ماتریالیستی حاکم شدن اونجا، از گفتن آقا اصلا معنویت، قضا و قدر، تقدیر الهی، دعا، توسل، اینا همه مزخرفه. واقعیت عالم، عالم مساویس با همین عالم ماده و طبیعت، واقعیت مساویس با طبیعت، وجود مساویس با ماده، قوانین ماده هم همین قوانین علی طبیعی، یعنی چیزی هم غیر از اینا نیست مگر برای دلخوشی. میخواید خودتون به خودتون آرامش بدید، میگید قضا و قدر و اراده خدا و دعا و اینا، خب بکنید برای دلخوشی خودتون، به شما اگه آرامش میده بده، اما در واقعیت عالم تأثیری نداره. نگاه ماتریالیستی، نفی معنویت، نفی توحید، نفی مشیت و خداوند و مادی دیدن، صرف مادی دیدن واقعیت. بعد یه دوره به اصطلاح پسامدرن توی دهه های اخیر، توی 40-50 سال اخیر مطرح شده که بحث عبور از جزمیات مادی مدرنیت است. گفتن آقا همین جزمیات مادی مدرنیت هم باید ساختار شکنی بشه. خب اینا نه مبنایی داشت نه نتیجه‌ای داشت. ما محتاج معنویتیم، به معنویت مسیحی کلیسایی یعنی به سنت غربی هم نمیتونیم برگردیم، چون برای معنوی بودن باید به یک چیزایی معتقد باشیم که خلاف عقله، مثلا به تثلیث، به اینکه خدا به زمین آمد، مرز خدا و بشر برداشته شد، مسیح خداست، بشر شد، به زمین آمد، به صلیب رفت، ما رو نجات بده، دوباره به آسمان رفت، خون عیسی، گوشت عیسی، یک شنبه ها و این نگاه هایی که اصلا مدرنیته علیه این تفکر به وجود آمد. جریان مدرن، علم مدرن آمد گفت آقا این دوره، این حرفای قرون وسطایی و تفکر عصر تاریکیه، دورانی که ما بشر جهل داشته، علمی نگاه نمی کرد به عالم، علتها رو نمی شناخت، از تثلیث و صلیب و خدا آمد زمین و بعد رفت رو صلیب و باز رفت بالا و میخواد ما رو شفاعت کنه و از این حرفا حرف زدن برای دلخوشی. تو دوره پست مدرن گفتن ما نمیتونیم اون خدای به اصطلاح متافیزیک سنت مسیحی رو قبول داشته باشیم، تو خیلی مشکل داره. بعد ما مدرن شدیم، از مدرنیته عبور کردیم، نمیتونیم دوباره برگردیم به دوره ما قبل مدرنمون، و نمیتونیم این مادیت مدرنیته رو قبول بکنیم که اصلا انگار معنا و معنویتی وجود نداره. با محدودیت های عقل بشر چی کار باید بکنیم؟ عملا یک بحثای پیش آمد تحت عنوان الهیات پست مدرن مالی دهه های اخیر که بعضیشون گفتن آقا مدرنیته، همطور که مدرنیته سنت مسیحی رو ساختار شکنی کرد، گفت اینا چرنده خرافاته، پدر پسر روح القدس نمیدونم خدا آمد زمین رفت به صلیب اینا همه خرافاته، همین طور که مدرنیته سنت رو ساختار شکنی کرد و ما از مسیحیت عبور کردیم و دیگه نمیتونیم برگردیم به مسیحیت، همین طور پست مدرن تفکر پسا مدرن مدرنیته رو ساختار شکنی بکنه. یعنی بگیم اگر جزمیات مسیحی خرافی بود، جزمیات مدرنیته که مادی و ماتریالیستی محض و پوزیتیویستیه، این هم یه جور خرافه دیگه است، این هم که مشکل ما رو حل نمی کنه. وارد یه دوره از تفکر معنوی بشیم که نه سنت مسیحیه نه تفکر مدرنه، ولی سعی کنیم یه تلفیقی از اینا داشته باشیم. حالا تلفیقش هم کاملا تلفیق نیست. بعضی‌ها رفتن سراغ الهیات سلبی. ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم خدا چی هست، فقط میتونیم بگیم خدا چی نیست. اصلا راجع به خدا ما حرفی نمیتونیم بزنیم. نه الهیات عقلی ممکن است، چون از کانت به بعد عقل محدوده، نمیتونه داوری کنه له و علی در عرصه مباحث متافیزیک و فراتجربی. نه الهیات نقلی و دینی و کلیسایی رو قبول داریم، چون اگه بخوایم الهیات کلیسا رو و انجیل رو قبول کنیم باید صدها تناقض رو بپذیریم. و بعدم در کتابای مقدس ما در عهدین حتی مفاهیم غیر اخلاقی وجود داره. مثلا میگه فلان پیامبر شراب خورد، فلان پیامبر با دختر خودش زنا کرد. خب اینا هست تو تورات، تو اینا دیگه، اینا جزو کتابای مقدس مسیحی‌ها و یهودی‌هاست. ببینید یعقوب با خدا کشتی گرفت، خدا رو زد. حضرت لوط با دختر خودش زنا کرد. حضرت کیام این حرف راجع به پیامبران بزرگ خدا این حرفا رو میزنن تو متون مقدس مسیحی و یهودی. و بعد دعوت به مفاهیم بحث‌های غیر اخلاقی، مسائل غیر عقلی و پر از تناقض. دوره پست مدرن گفتن ما که نمیتونیم برگردیم دوباره به این حرفا، مادیت مدرن هم نمیتونیم قبول بکنیم. راه حل اینه که الهیات سلبی و ساختار شکنی رو بعضیا رد کردن، بعضیا گفتن اون تلقی ماقبل مدرن و مسیحی رو داریم روبرومون، یک تلقی اولیه مدرن رو داریم که ماتریالیستیه، کلن ضد معنویته. یک تلقی ثانویه پست مدرن داریم که ساختار شکنی و سلبیه، که میگه هر گفتمان متافیزیکی رو نفی میکنیم. نهایتا فقط ما معنویت رو به عنوان یک تجربه شخصی درونی قبول بکنیم، سلیقه‌ای نسبی شخصی، هر کی هر چی میخواد به یک چیزی دلبسته بشه اگه بهش آرامش میده. تقریبا مذهب شد تجربه باطنی. مثل میدونین مثل چی؟ کار مواد مخدر رو میکنه برای آدم، یعنی منو غافل کنه که واقعیت بیرونی رو نبینم، بهش فکر نکنم تا بتونم آرامش داشته باشم. آرامش دادن به خودمون بر اساس خرافات شخصی، خرافات سنتی مسیحی رفت کنار، خرافات مدرن مادی هم رفت کنار، حالا خرافات ای قراره به خرافه است، خرافات شخصی. و بعد جریان بعدی که گفت آقا ما هم اونا رو این هر سه جریان رو نقد میکنیم، بیایم یک الهیات ایجابی پست مدرن بهش برسیم، که این حرفی است که تو دهه های اخیر زدن، که من نمیخوام وارد بحث تخصصی بشم، فقط میخوام بگم دیدگاه اسلامی در این باب چیه. کسانی که تحت مثل گریفین و دیگرانی که اینا رو آمدن توصیف کردن، آخرین نظریه های الهیاتی دوره پست مدرن در غرب، که بیایم از یه الهیاتی حرف بزنیم که سازگار باشه با جهان پست مدرن نظرن و عملن، یعنی نه گرفتار جزمیات مدرنیته باشه نه گرفتار جزمیات مسیحی و کلیسایی باشه. یک تصور جدید شخصی از خدا که احتیاج به توضیح به هیچ کس نداره، اصلا قابل هیچ نوع استدلالی هم نیست. سعی بکنیم یه اعتقاد به خدا رو به یه نحوی تعریف کنیم که در این حال تعهد به آزادی، تجربه و عقل امروز و اراده اختیار انسان داشته باشه. یعنی اون فرضیات بنیادین مدرنیته رو در باب طبیعت و تجربه و آزادی انسان جمع بکنیم با اون فرض خداباوری سنتی در باره قدرت الهی. این مشکل چجوری حل کنیم که هم خدا رو به عنوان قدرت قدرت خدا رو به عنوان مشرف بر عالم آدم بپذیریم، هم انسان رو به عنوان یه موجود آزاد مسئول انتخابگر بپذیریم. چه کار کنیم اینو؟ همون سوالی که همون نکته که اول عرایزم گفتم، که چجوری میشه اختیار و مسئولیت و آزادی و آگاهی انسان رو در ذیل قضا و قدر الهی و تقدیر و مشیت و اراده و خواست خداوند اینا رو تعریف کرد بدون تناقض. این کاریه که نه الهیات سنتی غرب مسیحیت، نه الهیات مدرن مادی که در واقع نفی الهیات بود، نه الهیات پست مدرن که اونم خودشون میگن نا الهیات هست، هیچ کدوم از پسش بر نیامدن هنوز تا الان. هندویزم و بودیزم و جنای شرکامیزم که اصلا دنبال تعریف این قضا یا این به این شکل نیستن. البته اونا هم به این معنای قضا و قدر و جبرگرایی، قضا و قدر رو تعریف میکنن که به جبرگرایی میرسه، بحث تناسخ و چرخه تناسخ و پاداش و جزا در همین دنیا و اینا، یه نوع پاداش و جزا رو قبول دارن، ولی او میرن به هم از مبدأ شرک، معادش هم تناسخه، که تناسخ اقلن 12-13 اشکال عقلی و فلسفی داره، یعنی به 12-13 علت تناسخ محاله به اون شکلی که اینا مطرح میکنن. او هم رفت به دایره مفاهیم ضد عقلی. اینا تلاش کردن تو این دوره که گفتن چه بکنیم، که اینا که میگم حالا عبارت چی من یادداشت کردم اینجا، که چه بکنیم اعتقاد به خدا ممکن شود، چون اعتقاد به خدا تو دوره مدرنیته تقریبا غیر ممکن شد، یا خدا شد یک فرض شخصی رفت به حاشیه، خدای قادر عالم حکیم خبیر مسلط بر عالمی که حدوثاً و بقاءاً هیچ اتفاقی در این عالم نمیفته الا به اذن خدا. قرآن میگه برگ از درخت نمیفته الا با اذن خداوند، یعنی اگه یه برگی از یه درخت میفته این جزء پروژه الهیه. چیه او آیه؟ ما یسقط من ورقه الا با اذن الله، یک برگ نمیفته الا با اذن خداوند. اینجور خدا مسلطه بر عالم، هیچ اتفاقی در این عالم خارج از اراده و مشیت و علم خدا و خارج از خیر و رحمت و حکمت خدا نمیفته. در این حال انسان مسئوله، مختاره. خیلی مهمه که چجوری اینا رو با هم جمع بکنی، یعنی هم بیای شب قدر بگی خدایا متوسل میشم به اولیاءت، به تو از طریق اولیاءت به من رحم کن و تقدیر منو درست، تقدیر منو تغییر بده اونجوری که بیشتر بسل. از یک طرف من مسئولم، انسان مسئوله، جمع اینا کار خیلی مهمه. اینا هیچ کدوم پسش بر نیامدن تا الان. گفتن چه بکنیم که هم اعتقاد به خدا ممکن بلکه طبیعی بشه، ولی در این حال او خدا باوری سنتی مسیحی کلیسایی هم نمیتونیم قبول کنیم. ارتجاعیست، او ارتجاعه، بازگشت به دوران ما قبل مدرنه، او که میدونیم معقول نیست. ولی چیکار کنیم که به خدا باور کنیم، بتونیم باور کنیم خدا رو و بتونیم بهش عشق بورزیم و بتونیم بهش اعتماد کنیم؟ و هم در دوره پسامدرن این سوال مهمی بود که مطرح شد. گفتن سعی کنیم یک جهانبینی پست مدرن رو بسازیم به نحو ایجابی، غیر از اون پست مدرن ساختار شکن سلبی، که توش هم فرضیات بنیادین مدرنیته رو به لحاظ علمی عملی فلسفی تاریخی نقد بکنیم، یعنی جهانبینی مدرنیته رو که مادی محض بود و اوجش قرن 18 و 19 میلادی بود او رو نقدش بکنیم، ولی دستاوردهای علم جدید یعنی اون تعهد مدرن به آزادی تجربه و عقل رو نفی نکنیم، اون رو بپذیریم. در این حال از تفسیر مکانیستی، صرفا مکانیکی دیدن عالم، مادی دیدن عالم، از تفسیر مکانیستی از طبیعت، شناسی صرفا تجربی، احساس باور که اینا فرضهای جوهری مدرنیزمه، اینا رو هم ازش عبور کنیم. چون ما اگه قرار باشه فقط مکانیکی به عالم نگاه کنیم نمیتونیم به خدا معتقد باشیم. یعنی همش بحث اینه که ما این علیت‌های مکانیکی طبیعی رو بالاخره بپذیریم یا نپذیریم. ما مجبور شدیم اینا رو بپذیریم، به همین دلیل مجبور شدیم صلیب و تثلیث و مسیح و اینا رو خداحافظی کنیم باش. حالا که با او خداحافظی کردیم، اینجا هم که آمدیم برای ما چیزی از معنویت باقی نگذاشت، حالا چجوری یه معنویتی دست و پا کنیم تو دوره پست مدرن که از شر جزمیات مدرنیته و جزمیات کلیسا هر دو رها باشه، در این حال یه خدایی رو بتونه به ما روشن کنه. ما نه الهیات عقلی داریم، الان قبول داریم میگه نه الهیات نقلی رو دیگه. ما میتونیم، میگه در الهیات ایجابی پست مدرن میگه باید سعی کنیم یه خدایی رو بهش برسیم که اون خدای سنتی خدای مسیح نیست، مسیح نیست، اون خدای اونجوری نیست. ولی خدایی رو بتونیم میتونیم قبول بکنیم که قدرت داره، ولی قدرتش نامحدود نیست. ببین اینکه خدا چه کار است، انسان چه کار است، آخرین جمع‌بندی اینجا این شد که آقا ما واقعیت رو و هستی رو بین خدا و انسان تقسیم کنیم، تقسیم کار کنیم، بگیم نصفش مال تو، نصفش مال من. این خدا رو یه جوری باش کنار بیاریم، بپذیریمش. خداوند پست مدرن قدرت نامحدود نداره، قابل اثبات قطعی هم نیست، قابل نفی قطعی هم نیست. خداییست نسبی مشکوک، قدرت نامحدود نداره، در تعامل و تأثیر متقابل با جهانه. این خدا متحوله. حالا ما بحث میکنیم که خدای اسلام، خدای قرآن نه متغیر و متحوله، هیچ تحولی در خداوند نیست، محاله. هم قدرتش مطلقه، هم در این حال انسان آزاد و آگاه و مسئوله. قضا و قدر تو تفکر اسلامی اینجوری معنا میشه. شب قدر هم که از خدا میخواید تقدیر خوب رو با توجه به هر دو بود. چرا از خدا میخواید؟ اگه فقط علیت علتهای طبیعی دخالت داره، چرا از خدا میخواید؟ برو دنبال علت طبیعیش دیگه. فقط خدای این خدای پست مدرن میگن قدرت در او انحصاری نیست. انسان هم خلاقه، خدا هم خالقه، خلاقه. دو تا خالق باید با هم کنار بیان. انسان قدرت تاثیرگذاری داره، کارامونو تقسیم بکنیم ببینیم چجوری میتونیم با هم کنار بیان. اما قضا و قدر تو تفکر اسلامی که حالا میدونید من خلاصهش فقط اینجا عرض بکنم، اسم حالا این تعبیر رو ما میتونیم بذاریم مبانی، بعضی از مبانی نظری دعا، اشاره به بعضی از مبانی نظری اون چی که شب قدر از ما خواستن، که چجوری قضا و قدر الهی، قدرت مطلق خداوند بر عالم رو بفهمیم بدون اینکه انسان هیچ کار عذاب در بیاد، یعنی آگاهی، آزادی و مسئولیت انسان نفی بشه. قضا و قدر تو در شرق و غرب عالم یا انکار شد، اینا که خواستن گفتن ما میخوایم آقا علمی برخورد کنیم، تو عالم علت ها هستن، معلول ها هستن، قضا و قدر چیه؟ یا اونایی که قضا و قدر رو پذیرفتن رسیدن به جبرگرایی. قضا و قدره دیگه، خدا تش ما چه کاریم؟ قرآن یه جوری ترسیم کرد نسبت طبیعت و ماوراء الطبیعه رو، رابطه انسان و خدا رو، که قضا و قدر آری قدرت مطلق خداوند بر عالم آدم بله، بدون هیچ استثناء، اما منافاتی نداره نه با علیت علت و معلول، نه با اراده و آزادی و آگاهی انسان. این دوتا رو کنار هم فقط قرآن درست حل تفسیر کرده و مفسرینش که اهل بیت، پیامبر و اهل بیت. قضا و قدر از یک طرف در قرآن آیاتی هست که تصریح میکنه که در عالم هیچ اتفاقی نمیفته الا به خواست خداوند. الا له الخلق والامر، خلق و امر هر دو منحصرا در اختیار خداوند است. حالا اینکه خلق چیه و امر چیه، این دوتا تفصیلش هست در تفاسیر، در روایات، در مباحث که من نمیخوام وارد او بشم چون خودش یه بحثی دیگه است. باز آیه 54 سوره اعراف یا آیه 117 سوره بقره، اذا غزا امرا فانما یقول له کن فیکون. اونگاه که قضا تعلق بگیرد به امری، قضای الهی تعلق بگیرد به امری و خداوند حکم کند، اینجوری نیست که خداوند اراده کنه بعد اتفاقی بیفته. اراده خداوند همون اتفاقی است که میفته در عالم. کن فیکون، میگوید باش پس میباشد، بدون هیچ تخطی از فرمان خداوند. سلطه خدا، قدرت خدا مطلق. یا آیه 41 سوره رعد، والله یحکم، الله خداوند حکم میکند، فرمان میراند، لا معقب لحکمه، حکم خداوند تعقیبگری ندارد. از این قبیل آیات زیاد، این یه دست آیات. اینا اشاره میکنه به قضاء الهی، که حالا میگیم این قضاء همین قوانین علی که تو عالم حاکمه، همینا قضاست، قانون قطعی خداوند. از اون طرف یه دست آیاتی باز در قرآن داریم، مثل آیه 49 سوره قمر، انا کل شیء خلقناه بقدر، ما همه چی رو ما آفریدیم، ولی همه چی رو به اندازه آفریدیم. آیه 21 سوره حجر، این من شیء، هیچ چیز در این عالم نیست بدون استثناء، الا اندنا خزائنه، مگر اینکه خزانه و منبعش اینجاست، پیش ماست. هر چیزی که در عالمه منشأش اینجاست، علتش اینجاست، ماییم. و ما ننزله، همه پدیده‌هایی که در عالم اتفاق میفته اینا نزوله، آفرینشه، از خداوند داره صادر میشه، ناهی خداوند. ما ننزله الا به قدر معلوم، ولی ما هیچی رو فرو نمیفرستیم الا به با اندازه و تقدیر معلوم. همه چی اندازه داره. اینا دو دسته آیات تقریبا میشه گفت به این تعبیر که اون دسته اول داره قضا الهی رو میگه، دسته دوم داره قدر رو میگه. قضا و قدر اینه. حالا ببینیم این قضا و قدر با دو چیز نسبتش چیه. یک، با قوانین علی در عالم، علت و معلولای طبیعی، همینا که تو علوم میخونیم، علل مادی. دو، نسبتش با انسان، آزادی، آگاهی، مسئولیت، اختیار و اراده انسان تو قضا و قدر چه نقشی داره. این دوتا اگر درست حل بشه، بسیاری از مسائل و مشکلات تو حوزه الهیات، اخلاق و مسائل اجتماعی تربیتی حل میشه. و همینا توی مفاهیم شرق و غرب عالم درست حل نشده، یا افراط یا تفرید، یا رفتن به سمت جبرگرایی، حالا یا جبر الهی یا جبر طبیعت یا جبر نمیدونم ثروت، جبر قدرت، جبر شهوت، جبر فلان، یا رفتن به سمت نفی معنویت و انکار قضا و قدر و خدا رو حذف کردن یا به حاشیه بردن، که طبیعتاً دعا و نمیدونم این کارهایی که شبای قدر میکنیم و اینا همه بی‌معنیه و اصلا منطقی نخواهد بود. قضا الهی یعنی که قوانین علی که چی علت چیه در جهان به نحو استثناء ناپذیر حاکم است، این قضا الهی است. همین که اتفاق الف علت اتفاق ب، این قضا الهی است. همینا که ما سعی میکنیم در علم و فلسفه و بشر سعی میکنه با عقل و تجربه و اینا مصادیقش رو کشف کنه، اینا قضا الهی است و اینا استثناء بردار نیست، تخلف نیست. کسی فکر نکنه قضاء الهی یا اراده الهی معنیش اینه که یه جاهای قانون علیت نقض میشه. دعای ما، دعا که میکنیم، میخوایم جلوی علیت رو بگیریم. اصلا علیت نقض شدنی نیست. معجزه علیت رو نقض نمیکنه. اینایی که گفتن آقا ما قانون علیت قبول، معجزه چیه؟ معجزه یعنی میخواد بگه علیت نخیر، معجزه قانون علیت رو نفی نمیکنه. معجزه هم مستاقی از علیته. منتها علت‌های مادی نیست، علت‌های ماوراء مادی و ماوراء طبیعی است. شرط یه چیزه، سبب یه چیزه، علت انحصاری یه چیزه، علت جانشین یه چیزه. علت مادی رو با علت فاعلی اشتباه نگیر. علت حقیقی هستی بخشه، علت مادی زمینه سازه. زمینه را، زمینه سازی رو با هستی بخشی یکسان نگیر. درست علیت رو درست بفهم. علت سوری و مادی رو فکر نکن علت حقیقیه، علت فاعلی نیست اونا. علت رو درست بفهم. اتفاقا ماده به لحاظ فلسفی ثابت میشه، ما اینجا نمیخوایم مالا وارد اثباتش بشیم، وقت نیست. اصلا ماده نمیتونه علت حقیقی برای ماده باشه، ماده نمیتونه هستی بخش باشه، چون ماده هستی خودش ذاتی خودش نیست. ماده و مادیات در اصل هستی خودشون معلولن، وابستن، محتاجن. بنابراین نه اعجاز نفی علیته، نه دعا نفی علیته، نه توسل برای توکل و توسل برای نفی علیته، هیچ. اینا همه متأ علت‌ها رو فکر نکن، علل مادی رو فکر نکن، همه چیز تو همین علل مادیه و فکر نکن اینا علت حقیقی هم. قضاء الهی یعنی که این قانون علیت بدون استثناء همه جا هست، در این جهان هر حقیقی، هر پدیده‌ای که حادث میشه در پیدایشش وابسته به عللی است، یعنی سبب داره، شرط داره. بدون اون سبب و شرط نمیاد، و اگر اون سبب، اسباب و شروط آمد، این حتما میاد، استثناء بردار نیست. منتها سبب فقط سبب مادی، فکر نکن سبب مادی است بلا غیر، که بعد بگو آقا مثلا عصا مار شد، نمیدونم نیل شکاف، آب شکافت، موسی رد شد، قانون علیت به هم ریخت. نه، اینم این قانون علیته. متاش شما با نگاه مادی همه مصادیق علیت رو نمیفهمید. علیت ها مادی صرفا نیستن. ماوراء الطبیعه در طبیعت دخالت میکنه. علیت نقض نشده. ولی تو همه علت ها رو نمیشناسی. من و شما همه علت ها رو نمیشناسیم. نه اشراف نظری داریم به همه علت ها، نه اشراف عملی داریم. کجا قانون علیت نقض شد؟ علیت استثناء ناپذیره. این قضاء الهی است. اسمشو میخواهید بگذارید جبر، هر چی میخواهید بگید. قوانین الهی، سنت الهی، هر اتفاقی در عالم طبیعت و ماوراء طبیعت میفته طبق قضاء الهی است. همون تعبیری که قرآن میفرماد سنت الله، سنت الله یعنی همین دیگه. بعد میفرماد لا تبدیل لسنت الله. سنت الهی، قوانین حاکمه بر عالم، اینا تبدیل و تغییر توش نیست، خلل توش نیست. این میشه قضاء الهی. اگر علت تام نباشد، همه اجزاء علت نباشه، معلول نخواهد بود، و اگر بود معلول حتما خواهد بود. این قضاء الهی است. بله این مقدار، این قوانین الهی است. اینا بهش میخوای بگی ضرورت، میخوای بگی جبر، هر چی میگی بگو. اما دو تا مطلب در ذیل این روشن میشه. یکی این که اگر معلول رو با علت تامش بسنجی میشه ضرورت و جبر، رابطش با علتش. اگه علت بیاد به ضرور معلول میاد. اگر نسبت با بعضی از اجزاء علت بسنجی میشه امکان. یعنی تا علت تام نشه ممکنه معلول تحقق پیدا بکنه، ممکنه تحقق پیدا نکنه. قضاء الهی نفی علیت نیست، این علیته. جهان هستی هر پدیده از اجزایش در پیدایش خودشون بستگی دارن به علتشون، به ضروره. ضرورت جبر، این قانون بر همشون حاکمه. در این حال واجب الوجود نیستن هیچ کدوم، همه ممکن الوجودن، چون وجودشون وابسته است به علتشون. قرآن کریم این ضرورت رو اسمش گذاشته قضاء الهی، و این اولا عادلانه است، هیچ جا ظالمانه نیست، ثانیا استثناء پذیر نیست، هیچ جا نقض نمیشه، تخلف بردار نیست، تبعیض توش نیست. نکته دوم که قدره اینه که خداوند در این که چه چیزی علت چه چیزی باشه، که این قضاء خداونده، همینطوری عمل نکرده، با حساب و کتاب عمل کرده. یعنی مقدار داره، تنظیم داره، اندازه داره. مثلا یه عللی باعث میشن که ما و شما بتونیم نفس بکشیم، اما این علت تنفس رو به طور مطلق، امکان تنفس رو به ما نمیده. به ما و شما امکان تنفس میده در شرایط خاص، که در یه شرایط دیگه او امکان نیست. این که یه چیزی علت برای یه چیزی میشه با اندازه و با شرایطی، یعنی قدر و اندازه داره، این میشه قدر. پس قضا اصل قوانین الهی است، قدرم اندازه و نسبت اوناست با هم دیگه. این کجاش خلاف علیته؟ کجاش خلاف قانونه؟ کجاش خلاف عقله؟ این میشه قضا و قدر الهی. و این در حقیقت قدر در همه پدیده های جهان و حوادث عالم جاریست به نحو قطعی و بدون تخلف. این میشه قضا و قدر و تعبیری که قرآن در این باب داره. به موجب قضا الهی هر پدیده و حادثه ای در نظام آفرینش تحقق پیدا میکنه، ضروری است، چون علتش هست، غیر قابل اجتنابه، استثناء بردار نیست. به موجب قدر هر پدیده و حادثه ای که در عالم اتفاق میفته تابع او اندازه و مقداری است که خداوند تعیین کرده، بی حساب و کتاب نیست. این قضا و قدر الهی. حالا چند تا سوال در باب این مفهوم علیت، وقتی داریم از خداوند به عنوان علت و علیت بحث میکنیم، ببینید اینا دانستن اینا کمک میکنه به دانستن مفهوم شفقت، تقدیر، قضا و قدر و نقش من و شما به عنوان انسان آزاد و آگاه در این باب. نقش خداوند چیه؟ نقش انسان چیه؟ وقتی ما گفتیم علیت قضاء الهی است و هر چیزی علت هر چیزی نمیتونه باشه، هر چیزی معلول هر چیزی نیست، که این دومی میشه قدر. اون وقت حالا به ما تو انبیا گفتن، تو آمدن توضیح بدن که شما فکر نکنید اتفاقاتی که تو عالم طبیعت میفته و شما بعضیشو تجربه میکنی، تو علوم تجربی حساب کتاب میکنی، فکر نکن اینا مصادیق علیتن، تنها مصادیق علیت اینا هن. اولا علت طبیعی داری، علت ماوراء طبیعی داری. ثانیا این علل مادی علل حقیقی نیستن، علل اعدادی هند. معدن، اینا زمینه. ببینید پدر و مادر علت فرزند نیستن، چون محاله که علت باشه معلول نباشه، یا معلول باشه علت نباشه. در حالی که محال نیست که پدر و مادر هستن هنوز فرزندی نیست، یا فرزند میاد پدر و مادر از دنیا میرن فرزنده هم هنوز هست، پس اونا علت حقیقی فرزند نیستن، اونا زمینه هن، مجرای علیت هن. علت حقیقی با معلول همیشه با هم باید باشن. کشاورزی که درختی رو میکاره، کشاورزی که درخت رو کاشت و رفت، خب کسی نگاه کنه میگه آقا وجود این خاک و آب و هوا و کشاورز و اینا همه رو هم رفته میشه علت تامه برای تحقق این درخت. بله، ولی کشاورز حقیقتاً علت درخت نیست. نهال رو میکاره، خودش هم میمیره، طرف 20 سال مرده، اون نهالش شده درختی، هنوز هست. چطور او علت اینه؟ میشه علت نباشه معلولش باشه؟ اینا با علت شناسی، شناخت درست علت ها و معلول هاست که کمک میکنه. اگه علت و معلول ها رو درست نشناسی چیه؟ فکر میکنی قضا و قدر الهی با علیت مشکل داره یا اراده من با علیت مشکل داره؟ عمل انسانم، حالا خواهیم گفت توضیح میدم، عمل انسانم حتما اصل قانون علیت رو نمیشکنه، اختیار انسان، منتها اختیار انسان خودش جزئی از علته. ببینین اعمالی که شما انجام میدین دو دست است، یه دستش به اختیار شما نیست، یه دستش هست. فرق این دوتا چیه؟ الان خون داره در رگای شما حرکت میکنه، درست یا نه؟ چشمتون میبینه، چه شما بخواید چه نخواید، چشم که بازه میبینه، چه شما بخواید چه نخواید گوشتون میشنوه. شما بخواید یا نخواید مریض میشید، گرسنه نمیشید. اینا یه علت تحقق پیدا میکنه، معلولش هم میاد. تو جزئی از علت تامه اراده شما نیست، اراده و اختیار من و شما جزئی از علت نیست. شما رشد میکنه، بدن رشد میکنه، بزرگ میشید، مگه به اراده شماست؟ شما تو رشد بدنیتونم چیه؟ اختیار ندارید. اینا تابع قضا و قدر، و تو این قضا و قدر اراده من و شما دستی دخالت نداره، جزئی از علت نیست. اما یه دست اعمال دیگه دارید، مثلا اینکه الان اومدی اینجا نشستی، مجبور اینجا بشینی، هر لحظه میتونی بالانشی بری. حالا البته پشت در میگنن میزنن تون، میگن باید برگردیم بشینین تو. شما مجبور نیست اینجا بشینی، به اختیار خودت نشستی. وقتی که یه حرفی رو میزنی، یه کاری رو میکنی، خب آیا آقا این دسته دوم اعمال ما تابع قانون علیت نیست؟ کی میگه نیست؟ تابع قانون علیته، جبر علی برش حاکمه، منتها جزئی از علت اینجا چیه؟ بله، اختیار شماست، انتخاب شماست. یعنی تا ممکنه 5-6 تا مقدمه داره. مثلا یک کسی میگه آقا من که فلان کارو کردم، خب من تو فلان اینجور خانواده به دنیا آمدم. قبوله، قبوله، خانواده آدم تأثیر داره رو اعمالش، سنش تأثیر داره. پدرم یک کسی که مثلا توی خونه به دنیا آمده، مثلا پدرش رباخاره، اشروب میخوره، مادرش مثلا رابطه های نامشروع داره، نمیدونم تو مال حلال، تو همه چی، تو خونه هاشون از کوچیکی توی خانواده بزرگ شده که همش با فساد و ظلم و ایناست. خب طبیعیه که این بچه که توی خونه داره بزرگ میشه شرایطش فرق میکنه با یه بچه که داره توی خونه بزرگ میشه که پدرش مادرش آدمای صالحی ان و مؤمنن. این درسته. ببینید محیط دخالت داره، اقتصاد دخالت داره، وضعیت اقتصادی، سالم یا بیماری، یه بچه‌ای که ناقص الخلقه به دنیا میاد با کسی که سالم به دنیا میاد حتما با هم متفاوتن. خداوندم توقع مساوی از ما نداره، هر کس به اندازه اختیاراتش مسئوله، نه بیشتر و نه کمتر. خدا راه تکامل یه کسی که مشکلاتی تو زندگیش داره به طور جبری دست اون نبوده، با یه کسی که امکاناتی داره که هیچ کدوم از اینا انتخاب نکردن، او یه عالم امتیازات طبیعی در اختیارش اون نیست، مگر تکامل دو تا با هم مساویه؟ اصلا اینجوری نیست. گاهی یک عمل صالح رو او بچه‌ای که توی خانواده یعنی تو مشکلات بزرگ شده، یک عمل صالح او انجام میده به اندازه 100 تا عمل صالحی او رشد میکنه. خدا ظلم به کسی نمیکنه. آقا یعنی شما میگه موقعیت خانوادگی، اقتصاد اینا دخالت نداره توی اعمال ما؟ چرا دخالت داره؟ تربیت دخالت داره، خانواده، اقتصاد، همه چی، سالمی یا نه، فقیری یا ثروتمند، اینا همه دخالت داره. اما هیچ کدوم از اینا انسان رو مجبور نمی کنه. رضا شما این همه آدم میبینید توی خانواده کاملا صالح بچه چی موجود عجیب غریبی میاد بیرون، توی خانواده فاسد چه بچه های صالح میان بیرون. مگه کم دیدیم ما اینا رو در طول تاریخ؟ مگه الان کم میبینیم دور اطراف خودمون؟ اصلا آدم گاهی تعجب میکنه آخه توی کمچی خانواده، توی کمچی محیطی، توی کمچی جامعه این آدم چجوری آمده. از یک طرف به عکسش، مگه کم میبینیم اینا رو؟ خداوند که تو قرآن مثال میزنه به زن لوط و پسر نوح، از اون طرف مثال میزنه به زن فرعون. این مثال ها رو عمدن قرآن میاره، میگه ببین اختیار، اراده، آزادی و آگاهی هیچ وقت حذف نمیشه. زن فرعون میشه چی؟ میشه ولی خدا. قرآن میگه این خانم برای مردان و زنان مؤمن در طول تاریخ الگوه. حالا یه زنی که تو دربار بوده، از اون طرف زن پیغمبر، یه آدم فاسدی عذاب در میاد، پسر پیغمبر اینجوری میشه. اینا یعنی چی؟ یعنی جبر نیست، محیط و خانواده مؤثرن، شرایط مؤثره، اما باز تویی که تصمیم میگیری، تو تصمیم میگیری. آقا من توی خونه بودم، از بچگی اینجوری بوده، توی یک جامعه بودم، قبول این حرف. اون مقدارش که دست تو نیست تو مسئول نیستی، اون مقدارش که تو اختیار نداری تو مسئول نیستی، اما اون مقدارش که به اختیار توست چی؟ توجیه چرا میکنی بقیهشو؟ بقیهشو داری. اینا ببینید قضا و قدر رو جوری باید بفهمیم که اراده و اختیار انسان نفع نشه، اراده و اختیار رو باید جوری بفهمی که قضا و قدر نفع نشه. اینا با هم تو یک کاسه باید فهمیده بشن، چون اصلا یکی هم جبر، بله، اما یکی از جبرها چیه؟ مختار بودن من و شماست. ما مجبوریم که مختار باشیم. حتی مختار بودن من و شما نقض قدرت خداوند و قضا و قدر الهی نیست، چون جزئی از قضا و قدر چیه؟ ای که شما انتخابگری، تو انتخاب میکنی، شرایط هر جور باشه تو داری انتخاب میکنی، تو در هر موقعیتی باشی تو میتونی انتخاب کنی. میگی نه، از اون طرف نگاه کن به پسر نوح، از این طرف هم نگاه کن به زن فرعون یا به خواهر فرعون. دیگه از اون بدتر شرایط، بهترین شرایط او در بدترین شرایط بوده. انسان آزاد و آگاهه، انتخاب میکنه. اینا مهمه، حرفای ظاهرا ساده ولی مهمه. علت ماوراء الطبیعی رو بفهم، علت طبیعی رو بفهم، وقت میفهمی دعا، توسل، توکل، اینا همه معنا داره. هیچ کدومم نه جبرگراییه، نه نقض علیته، نه نفی آزادی و آگاهی و مسئولیت و اختیار انسانه. همه اینا به هم مربوط. مثلا میگن آقا صدقه میدی عمرت طولانی میشه. حالا بعضی میگن آقا آخه دیدید بعضی روایت ها هست، مثلا تو حاشیه مفاتیح اینا هم هست، این عملو بکنی اونم چند هزار چقدر ثواب داره، این عملو بکنی فلان. بعد یکی دوستا میگفت آقا اینجوری که باشه که با این کارهای ساده که روزی 6 7 میلیون تن ثواب جمع میکنیم. گفتم خب بله، ولی از اون طرفم روایت داره که فلان کارو که میکنی اینقدرش نابود میشه، مثلا یک تهمت میزنی، یه آبروی میریزی، یه غیب. اینا که میگم کارهایی که هر روز داریم میکنیم، همین غیبتای کارهای معمولی که میکنیم. خب از اون طرفم هست، فلان عمل انجام میدی یه مرتبه چقدر عمل صالح نابود میشه. هر دو طرف هر دوش درسته. بعد وقتی کسی گفت آقا صدقه بدی عمر طولانی میشه، مثلا میگه به پدر و مادر، هر کس به پدر و مادرش اهانت کنه و آزارشون بده مثلا عمرش کوتاه میشه، کسی که به استاد و معلمش اهانت کنه، توهین بکنه، عمرش کوتاه میشه. خب اولا تو از کجا میخوای بگی دروغه؟ مگه تو کی میدونه که عمرش چقدر بوده که چقدرش کوتاه شده؟ از کجا میدونیم ما عمرمون چقدر بوده که چقدرش کوتاه شده؟ اینو خداوند میدونه، ما نمیدونیم. ثانیا از یک طرف عمل الف عمرتو کوتاه میکنه، عمل ب باز هست که عمرتو طولانی، مثلا میگه صله رحم عمرو طولانی میکنه. از یک طرف میگه صدقه عمرو طولانی میکنه، صله رحم ارتباط با خویشاوندان و قطع رابطه نکردن طولانی میکنه، با یتیم محبت کردن با یتیم، چون از اون طرف هم میگه فلان کار تو کوتاه. خب اینا سر به سر میشن خیلیاش. بعد معنیش نیست که اینا تنها علتن. اون روایتی که میگه اگه صدقه دادی عمرت طولانی میشه، معنیش نیست که عمر طولانی شدن عمر فقط یک علت داره و اونم اینه. نخیر، علل‌های مختلفن که جانشین هم دیگه میتونن بشن. اون روایت میگه آقا این کارم تأثیر داره توش، اما اینکه آیا این تأثیر رو میشه چرت که انداخت محسوس همی الان دید؟ نه. مثل که طرف آمد پول انداخت تو صندوق صدقات، گفت دیگه امروز تضمین شدیم، تا آمد از خیابون رد شد ماشین زد بهش افتاد، بعد دید یکی دیگه داره تو صندوق میخواد پول بندازه، گفت آقا ننداز تو صندوق، خراب کار نمیکنه. او فکر کرد همین الان که پول بندازه تو صندوق، همین الان این باید چی؟ آقا هزار تا علل مختلف دخالت داره. اینا همه تداخل میکنه. تو از کجا میدونی کدوم علت الان داره چی کار میکنه؟ علل فقط تو عالم طبیعت و ماده کار نمیکنن، ماوراء الطبیعه وجود داره. اما ماوراء الطبیعه به شما بگم اگر خلاف عقل و وحی وارد ماوراء الطبیعه شده، دیگه باب خرافه و عوام فریبی باز میشه، باب خرافه باز میشه. و اتفاقا تو خانوما گاهی بیشتر، به دلیلی که خانوما به لحاظ صداقت هم خودشون فکر میکنن هر کی هر چی میگه صادقانه داره میگه. حالا تو مردا چون خورده شیشه بیشتره دیر باورترن، تو خانوما چون صداقت بیشتره زود باورترن. و اگر متافیزیک و ماوراء الطبیعه رو درست نفهمی، یعنی با عقل و قرآن درست نارو نفهمی، باب عوام فریبی و کلاهبرداری باز میشه. ادعاهای دروغ هم تو من درآوردی اینا، مثل که همیان 2300 تا امام زمان ظهور کرده تو همین تهران و ایوروار هستن، 2300 تا حضرت خضر دیدن، همینطور هستن، مشغولن، ترافیک داره میشه توی خیابونا از اولیا و انبیا و فرشتگان و اینا. ترافیک همیشه هست، همیشه هست، فرشتگان هستن، واقعیت دارن، تمام زندگی ما با فرشته هاست. قرآن میگه، روایت میفرماد که هر روایت میفرماد هر باران که نمیاد هر قطره باران موکل داره، فرشته ایه، حساب کتابه که کجا چه باران چند قطره بیاد و این قطره کجا باید بره. اینقدر قضا و قدر الهی حاکمه، مشیت الهی، علم خدا اینقدر و قدرت خدا احاطه داره. همه چی در حال خلق شدن، هر لحظه، هر لحظه در حال خلق شدن. اما مواظب باشیم که مرز ماوراء الطبیعه با خرافات تفاوت، وقتی میگیم خدا علته، تفاوت علیت، معنای علیت در مورد خدا با سایر علتات چیه؟ خیلیه. اصلا هیچ علتی در عرض خدا علت نیست. همه علل مادی و ماوراء الطبیعی در طول اراده خداوندن، همه مصداق او قضا و قدر الهی هن. دعا تأثیر داره؟ بله دعا تأثیر داره، حتما تأثیر داره. حالا ما حال دعا من نیستم، ولی دعا تأثیر داره، اینو میدونیم که، یعنی استدلالشو میدونم که چرا. علتهای مادی چند تا اصل اینجا میگم، دقت کنید اگه خواستید یاد داشتن بکنید، بد نیست، خیلی مؤثره در فهم درست جهان. یک، علتهای مادی علت حقیقی نیستند، یعنی علت هستی بخش نیستند. اینا یا شرطن، زمینن، بسترن، معدن. علت حقیقی چیه؟ علت حقیقی چیزیه که وجود یک پدیده، هستی یک معلول دائما به او وابسته است، نه در شروعش وابسته باشه بعد دیگه وابسته نباشه. حدوث و بقا یعنی شروع و ادامه، از این جهت فرقی نمیکنه. مثال کشاورز و مثال پدر و مادر اینا رو عرض کردم. بنایی که این ساختمونو ساخته علت حقیقی این ساختمان نبوده، چون این بنا معلومه الان هست نیست کجاست، ولی این ساختمون هست. پس او علت حقیقی هستی بخش به این نیست. معلول بدون علتش نمیتونه باقی بمانه ولو یک لحظه، او میشه علت حقیقی. اینا علت واقعی نیست، معدن. شرط رو با سبب اشتباه نگیریم، علت ناقصه رو با علت تامه اشتباه نگیریم. خیلی این اشتباهات رو میگیرن که میخوان قانون علیت رو قبول کنن، خدا و معنویت رو رد میکنن، دعا و توکل و توسل و این حرفا رو میخوان اونا رو قبول بکنن، علیت رو رد میکنن. علیت رو درست باید بشناسیم. بذر و خاک و آب و هوا و کشاورز و اینا همه رو هم دیگه اجزاء یک علتن، هیچ کدوم به تنهایی کاری نیستن. اینا بخششون ماده ان، علت مادی ان، یکی علت سوری میشه، یکی علت مادی میشه، او علت حقیقی چیز دیگه ایه. اگه بخوان مثال بزنن برای علت حقیقی، این مثالو میزنن. ببینین رابطه شما با ذهنیاتتون، رابطه هر کدوم از ما با ذهنیاتمون، او میشه علت حقیقی تقریبا. به چه معنا؟ یا مثلا رابطه نفس ما و شما با ارادمون. ببینید وقتی شما یه چیزی رو اراده میکنین، گوش کنین خیلی مهمه، وقتی شما یک چیزی رو اراده میکنین، تا شما هستید او اراده شما چیه؟ هست. میشه اراده شما باشه در حالی که شما نیستین؟ محال دیگه. میشه یه ذهنیت شما باشه در حالی که خودت نیستی؟ نه. رابطه من با ذهنیاتم، رابطه من با ارادم، اینا میشه رابطه، اینا میشه علت حقیقی تقریبا. حالا تقریبا میگم، باز برای که اینجا یک نکته ایست که باز رابطه خدا و خلق اینم نیست، از اینم بالاتره، ولی برای که مفهوم تر بشه این مثال رو میزنن. اراده شما هیچ استقلالی از شما نداره، وابسته به نفس شما و قائم به شماست. شما و نفس شما نباشه، اراده شما محالکی باشه. درست شد؟ این میشه علت فائده. داریم نزدیک میشیم به فهم علت فاعلی، علت هستی بخش. این علیت حقیقیه. علت هستی بخش که خداست یه نوع از علت فاعلیه. باز بعضی انواع علت فاعلی باز با این فرق میکنه. خداوند نسبت به جهان حقیقی ترین علت است و تنها علت حقیقی است، یعنی ایجادگره. و بدون خدا یک لحظه عالم و خلق معنا و امکان نداره. اینکه کسی فکر کنه خدا عالم رو آفرید بعدم رفت هالیدی تعطیلات، این اصلا محاله به لحاظ عقلی. همینطور که اراده شما بدون شما محاله، از این هم گفتم لطیفتر و بالاتره. ولی برای که بفهمیم، علت ایجادی و هستی بخش بالاترین نوع علت فاعلی و حقیقی ترین علته که او هیچ نیازی به معلولش نداره، ولی معلول نیاز مطلق داره به علت و عین وابستگی به اوست. تمام هستیش، ذاتش و صفاتش وابسته به اوست. خدا علت ندارد چون وابستگی به هیچ چیز نداره، چیزی کم نداره. خدا نه شرط میخواد، نه سبب میخواد، نه علت فاعلی، نه علت قائی، نه صورت، نه ماده، نه ماهیت، نه موعد، نه هستی بخش، هیچی. حالا اینا که میگم اینا همه برهان داره، برای همه اینا استدلالهای قطعی برهانی وجود داره. ما اینجا نه کلاس فلسفه و کلام نیست که بخوایم همشو بگیم، میخوایم این مقدارش که به بحث ما مربوطه. خب آقا دعا و صدقه و عمل صالح ما چه نقشی داره؟ اینا ناقض علیت گفتیم نیست، اینا مصداق علیته. اینا هم مصداق علیته، ناقض علیت نیست. اینا ناقض قضا و قدر نیست، اینا جزئی از علله که معلول رو به وجود میاره. علت مادی فقط زمینه برای تحول و تغییر حالت معلول آماده میکنه. علت مادی معلول را موجود نمیکنه، زمینه سازی میکنه برای وجود او. اینم مبنای دوم. مبنای سوم برای فهم درست قضا و قدر و تقدیر و شب قدر. چرا ما میگیم خدا علت و منشأ همه خوبی هاست؟ شب قدر همه خوبی ها رو از خدا میخوایم. تو دعای سحر چی میگی؟ اللهم انی اسالک به کمال که کل، میگم خدای من از کمالت کاملترینشو میخوام، من از جمالت و زیباییت جمیلترین و زیباییترینشو میخوام. بعد میگه تمام زیباییات زیباست، تمام کمالاتت کامله، نقصی نیست. خدایا من کمال رو از تو میخوام، جمال و زیبایی رو از تو میخوام، قدرت رو از تو میخوام، علم رو از تو میخوام. چرا خداوند رو، یعنی با چه استدلال و برهانی خداوند رو ما اینجوری تفسیر و تصویر میکنیم که چجوری مستدلش میکنیم؟ چرا باید همه خوبی ها و کمالات رو به خداوند نسبت داد؟ این یه پیشورز تعبدی است در مورد خداوند؟ نه، برهانی است. چند تا برهانم برای این هست، برهانهای متعددی است. من فقط به یکیش اینجا اشاره میکنم که بدونید ما عقل رو تعطیل نمیکنیم وقتی داریم شب قدر داریم از مشیت خدا بحث میکنیم و خوبی ها و خیرات رو از او میخوایم. عقل رو تعطیل نمیکنیم، علیت هم تعطیل نمیکنیم. اینا اون چیزایی است که تو الهیات سنتی مسیحی و مدرنش و پست مدرنش حل نشد، در شرق و غرب عالم حل نشد. قرآن اینا رو حل کرد. چند تا برهان، من فقط وقت چون نیست اینجا یکیشو عرض میکنم. مخلوق معلول هر چه داره از علت هستی بخش، علت حقیقیشه. هیچ نه ذات نه صفات در معلول نیست الا یکی از علتش، از ناحیه علتش، یعنی خالق. چون علت حقیقی خالقه، هستی بخش. اگر در موجودات امکانی، یعنی در مخلوقات، در معلولات، در همه موجودات، ما، جهان، عالم، کمالات و خیراتی هست، یعنی هر جای عالم شما جمال، زیبایی میبینی، قدرت میبینی، علم میبینی، خیر میبینی، همه اینا چیه؟ هر چه داره از او علت. چون معلول نه ذاتش نه صفاتش مال خودش نیست، درسته؟ همه از ناحیه علت آمده، از ناحیه خالقش آمده. آیا علت حقیقی و هستی بخش میتونه یک کمالی رو نداشته باشه ولی به معلولش داده باشه؟ یعنی خداوند میتونه زیبا نباشد ولی زیبایی رو آفریده باشه؟ میشه اصلا؟ امکان داره چیزی که نداره به داده باشه به ما؟ خداوند میتونه عالم نباشه ولی علم رو آفریده باشه؟ یعنی ما علم میبینیم تو عالم، عالم میبینیم، در حالی که اینا موجودات امکانی هن. چطور میشه خالق عالم جاهل باشه؟ ها؟ میشه عقلا؟ میشه خالق زیبایی زیبا نباشه؟ میشه خالق حی و حیات خودش مرده باشه، حیات نداشته باشه؟ محاله. پس وقتی میگیم هو الحی، خدا زنده است، اینا برهانیه. وقتی میگه قرآن میگه او علیمه، اینا برهان داره. وقتی میگه خدا جمیله زیباست، اینا برهان داره. اینا حرفای شاعرانه نیست. علت حقیقی و هستی بخش نمیتونه کمالی رو نداشته باشه، به معلولش داده باشه. عقلا محال است کمالی در معلول باشه، در علت حقیقیش نباشه، در مخلوق باشه، در خالقش نباشه. معلول اصل هستیش رو و عوارضش رو و صفاتش رو همه رو از علت گرفته، زیباییش رو از علت گرفته، قدرت هرچی تو عالم منشأش اونجاست. در مورد علت مادی حرفو نمیتونی بزنی، نمیتونی بگی هرچی که در معلوله، هر کمالی که در معلوله در علت مادی هست. مثلا سوال میکنم، شما میتونی بگی هر کمالی که در فرزنده حتما در پدر مادرش هم هست؟ نه. بسا فرزندی که کمالاتی داره که پدر و مادرش ندارن، معلوم میشه اونا علت حقیقی این نیستن، چون محال بود که اونا علت حقیقیش باشن. این یه علمی، یه فضیلتی داره که اونا ندارن. مگه میشه؟ مثلا بگیم آقا درخت، این خاک و اینا مثلا جزء علت مادیه برای درخته. خیلی خوب، حالا درخت میوه داد، میوهش هم میشه خورد، شیرین هم هست، این کمال تو خاکم هست؟ نیست دیگه، او علت حقیقی این نیست. پس علت حقیقی حتما او کمالی که در معلوله در علت هست و این اصلا از او گرفته، در علت مادی اینا نیست. خاک زمینه درخته، یکی از علل اعدادی مادی اویه. لازم نیست کمالات درخت در خاک باشه. کمالات فرزند ضرورت عقلی نداره که همش در والدینش باشه، اما علت حقیقی که وجود معلول ناشی از اونه، خداوند منطقا حتما باید به ضرور همه کمالاتی که در خلق و مخلوقات و در عالمه در خداوند باشه. بعد برهان دیگه میارن که او باید مطلق باشه، این مقیده، اون نامحدوده و این محدوده. کمال که میگم البته کمالات وجودی ها، یه کسی نگه خب ما بدن داریم، پس خدای ما رو خلق کرده، پس خدای ما باید بدن داشته باشه. کمالات وجودی، جسمانیت محدودیته، نقصه. جسمانیت نقصه، نقص ما از خدا نیست. خیری که در این بدن از خداست، محدودیت که مربوط به جسمانیته اینا نیست. نقص ها رو به خدا نمیشه نسبت داد. جسمانیت، محدودیت، ترکیب، تجزیه پذیری، چون وقتی جسمانیت آمد ترکیب میاد، ترکیب آمد تجزیه پذیری میاد، تجزیه پذیری آمد زوال پذیری میاد، و واجب الوجود زوال پذیر نیست، اگر نه واجب الوجود نیست. به این دلیله که نمیتونه جسم داشته باشه، مثلا این محدودیت‌ها رو نمیتونه داشته باشه. اینا همه نقص و احتیاج و نیازه. واجب الوجود محاله که نیاز و نقص داشته باشه. هم ولی کمه کمالاتی که در عالم و آدمه در خداوند باید باشه، نه به شکل ترکیب که بگیم خدا مرکب است از همه این کمالات. یعنی بگی ببین آقا جمال رو می‌بینی، کمال رو می‌بینی، قدرت، خیر، اینا همه اینا جمع بکن با هم ترکیب بکن میشه خدا. اینم نیست، تو این معنیشه که خداوند مرکب از اجزا شد و باز زوال پذیره، تجزیه پذیره، ناقصه. باز مرکب محتاج اجزایشه، اما واجب الوجود محتاج نمیتونه باشه، پس مرکب نمیتونه باشه. پس این محدودیت ها مثل جسمانیت رو نمیتونه داشته باشه، اجزا نمیتونه داشته باشه، نه اجزا بالفعل مادی، نه اجزا عقلی و بالقوه نمیتونه داشته باشه. اینم پس نتیجه بگیریم، این مبنای بعدی که ما شبای قدر یاد میگن از خدا بخواید خیرات رو، به چه دلیل؟ به این دلیل که همه کمالاتی که در آدم و عالمه در خداوند است، از خداوند است و باید در او باشه، نه به شکل ترکیب که محتاج اجزا باشه، بلکه در عین بساطت. مفاهیم مخلوقات نقائص مثل جسم بودن اینا در خداوند نیست، بر خدا صدق نمی کنه، چون اینا محدودیت و نقصه. وقتی ثابت کردی همه کمالات در واجب الوجود هست و به نحو بی نهایت هست، اگر کمالی در خدا نباشه یعنی نقصه، اگر کمال باشه بی نهایت نباشه یعنی محدوده. محدودیت یعنی نیاز، یعنی ضعف، یعنی نقص. پس باز واجب الوجود نمیتونه باشه، چون ناقص نمیتونه واجب الوجود باشه. اینا همه برهان عقلی داره. به این دلائل عقلیش از جمله که خداوند نمیتونه فاقد کمال باشد، نمیتونه واجد کمال ناقص باشه. یعنی بگی خدا کمالو داره، جمال داره، قدرت داره، علم داره، ولی محدود، علمش ناقصه، جمالش محدوده. نه، محاله، چون اگه محدود شد واجب وجود به ذات نمیتونه باشه. وقتی واجب به ذات رو ما ثابت کردیم، در واقع ثابت کردیم همه کمالات به طور مطلق و بی‌نهایت برای اوست، چون عقلا محال ناقص باشه، محاله که محتاج تکامل باشه. خداوند کامل نمی‌شود، خداوند تغییر در خداوند محاله. اینم این که همه کمالاتی که در همه معلول‌ها و مخلوق هاست به نحو محدود، بدون این محدودیت یعنی به نحو نامحدود و بدون ترکیب یعنی به نحو بسیط، به نحو بالفعل نه بالقوه در خداوند است مطلقا. این هم منطق داره، اینه علیت حقیقی. اصلا یه علت حقیقی برای عالمه و او اینه که این صفات داره، بقیه علت حقیقی نیستن. مثل همون خاک و آبن برای درخت، مثل پدر و مادرن برای فرزند، علت حقیقی نیستن. علیت رو درست میشناس. کی گفت حالا از شما میپرسم قضا و قدر علیت رو نقض میکنه؟ ما اینا پس ما چه نیازی داریم آقا بگیم یا معنویت دروغه و خرافه است، دعا و توسل و عمل صالح ما و صدقه و صله اینا دخالت نداره در هیچی، عمل ما دخالت نداره، یا بگیم اینا خرافه است ما، یا بگیم از اون طرف انسان مجبوره و جبرگرای یک جبری حاکمه بر عالم، ما کاری نیستیم. نخیر، هر دوش. و آخرین مبنا، آخرین نکته که اینجا هم اشاره کردم، تغییر و تحول در خداوند محال است، نه تغییر روحی، اصلا روحی به این معنای احساساتی که ما میگیم در خدا ما. خداوند قرآن میفرماد رحیمه، اما یه وقت فکر نکنید خدا مهربانه مثل ماها که احساساتی میشیم، مثلا یه صحنه ای رو میبینیم یه مرتبه منقلب میشیم، خدایم اینجوری رحیمه. اصلا در خداوند تغییر و تحول محاله، در خداوند احساساتی شدن، خوشحال شدن ناره. بله تو روایت میگن خدا غضب، خدا عصب و غضب کرد، برای قرآن خدا راضی است، خدا خشمگینه، اینا برای که ما بفهمیمه، و الا خداوند نه خوشحال میشه نه خشمگین میشه، نه خسته میشه نه چرت میزنه. خدا به حاشیه نمیرود. بعضی میگن آقا خدا عالم و آدم و خلق کرد دیگه رفت استراحت، داره چرت میزنه. خداوند در قرآن فرمود، کجا گفت خدا چرت نمیزنه و نمیخوابه؟ لا تأخذه سنتون ولا نوم. اینجوری نیست، شما رو آفریدیم حالا بزنیم یه چرتی بزنیم. این چیز میگن تو الهیات فلسفه غرب، میگن خدای ساعت ساز، خدا عالم مثل ساعته، خدا کوک کرد، مثل که شما ساعت رو کوک میکنی میری میخوابی، خدا عالم رو ساخت کوک کرد رفته خوابیده. قرآن میفهمد لا تأخذه سنتون ولا نوم، یک لحظه شما بدون عنایت خدا این عالم نمیتونه وجود داشته باشه. خداوند هرگز به حاشیه نمیره، همیشه در متنه، همیشه اصله. اینا قرآن داره جواب اینا رو. گاهی همین آیه ها رو میخونیم، مثلا یه آیه رو میخونیم خدا چرت نمیزنه نمیخواد، میگم من کسی گفته خدا میخوابه یا چرت میزنه؟ بله گفتن، هم تو دوران قدیم گفتن هم تو دوران مدرن دارن میگن خدا چرت میزنه، خدا کناره نمیگیره. افاضه خداوند به عالم آدم، چه علل طبیعی چه ماوراء طبیعی، به تعبیر که میکنن در روایت مهم است میگن به نحو تجافی نیست. تجافی یعنی اگر خداوند این ارزش ها رو، خیر و علم و قدرت و اینا رو میگن از خدا بخواید خدا به ما میده، معنیش این نیست که از اونجا یه چیزی کم میشه به اینجا میاد. مثل باران نیست که وقتی قطره باران میاد از بالا دیگه میاد پایین، دیگه بالا نیست پایین هست، مثل اون نیست. مثل چیه؟ میگه مگه میشه خداوند خیر و کمال و قدرت و جمال به عالم هی داره میده و بعدم در خداوند تغییری نیست؟ یعنی چی؟ اصلا یک مثال عادی به شما بزنم، معلمی که داره چیزی رو به ما یاد میده، داره به ما چی میده؟ علم داره میده، آیا از خودش کم میشه؟ مثل بنزینه مثلا که معلم اول کلاس علمش هست، آخر کلاس علمش رو منتقل کرده به شما، کم آورده، یه چیزی ازش کم شد. معلم وقتی که داره علم رو که یک کمالی است به شاگردش منتقل میکنه، چیزی از خودش کم نمیشه. این مثال عادی مادی بشریش، حالا البته مادی نیست، علم اصلا نمیتونه مادی باشه، برهان هم برای این بازم هست که اینجا باز بحث اون نیست. بنابراین نتیجه این مبنای این مبنای چهارم مهمه تو فهم مسئله که از خداوند در شب قدر میگن خیر بخواه، جمال بخواه، قدرت بخواه. این معنیش یه کاری بکنیم خدا دلش رحم بیاد. فکر میکنه مثلا خدا مثل ماها که یه کسی جلومون مثلا خالی بندی و گریه و اون یوجی میگه ما دلمون رحم میاد، تو تصمیماتمون تأثیر میذاره. اصلا اینجوری نیست اراده خدا، و تفضل خدا هم اینجوری نیست. تفضل خدا رو درست باید بفهمیم. تفضل خدا رو متفکران اسلامی توضیح دادن که اگر همه خیرات رو میگیم خدا به ما داده و همه کمالات از خداست، معنیش نیست که از خدا چیزی جدا میشه، خدا چیزی داده و ما گرفتیم، و این بدبستان به معنای تحول و تغییر در خداونده. اینجا فاعل حقیقی نیست، در فاعل طبیعی باز این هست، در علل مادی اتفاق میفته، اما در علت حقیقی این اتفاق نمیفته. فاعلیت خداوند غیر از فاعلیت علل مادی است. فاعل طبیعی اولا همون هیچ معلولی رو موجود نمیکنه، همون معلولی رو که موجوده او رو تغییر میده. علل مادی تغییر میدن، ایجاد نمیکنن. مثلا ماده رو تبدیل میکنه به انرژی، انرژی الف رو تبدیل میکنه به انرژی ب، اینا علل فاعلی هستند. علل فاعلی معدوم رو موجود نمیکنه، هستی بخش نیست، علت حقیقی نیستن. ثانیا علل طبیعی وقتی یه چیزی به دیگری میده خودش کم میشه، جمع صفر و یکه. علت هستی بخش یعنی خداوند، وجود و کمالاتی که عنایت میکنه به خلق و مخلوقات یا اونا رو میآفرینه، هیچ چیزی از خداوند کم نمیشه. چون اگر کم بشه، اگر چیزی از خداوند در جریان آفرینش منها بشه، باز معنیش اینه که خداوند تغییر پذیره. تغییر پذیره یعنی تجزیه پذیره، یعنی زوال پذیره. واجب الوجود نمیتونه تغییر پذیر باشه، محاله، باید ثابت باشه. ساکن نه، چون ساکنم یعنی مکان، نه حرکت نه سکون، اصلا وراء حرکت و سکونه. برهان آوردیم تغییر در واجب الوجود محال است عقلا، تجزیه پذیری و زوال پذیری است و با وجوب ذاتی خدا تناقض عقلی داره. و اون مثال سادش هم که عرض کردم، تازه این تشبیه معلم هم تشبیه درستی نیست، برای که حالا کمی ماها شیر فهم بشیم مثال رو زدن. و الا برهان میارن که همه ی عالم جلوه ای از خداست، آیت خداونده، الله نور السماوات والارض که قرآن میفرماد، هرچه کمال در این عالمه، هرچه نور در این عالمه، اللهه، مربوط به اللهه، تجلی اللهه، مخلوق اللهه، کمال خدا بی نهایته. هر مفهومی که دلالت کنه بر یک کمالی در عالم و توش نقص و محدودیت نباشه، منهای اون نقص و محدودیتش بر خداوند صدق میکنه. همه ی کمالات و خیرات که در ممکناته از علت گرفته میشه، هر چه آفریده شده خیرات و کمالات الهی درونه. اینم این محور، بلی جمله نهاییش هم اینجا عرض بکنم، یادداشت کردم. به همین دلیل گفتیم خداوند نمیتونه جاهل باشد، در حالی که ما تو عالم عالم داریم میبینیم. خدا نمیتونه عاجز باشه در حالی که ما تو عالم داریم قدرت میبینیم. نمیتونه خداوند فاقد حیات باشد در حالی که ما داریم حیات میبینیم در این عالم. محال قدرت آفرین خودش بی قدرت باشه، جمال آفرین خودش زشت باشه، علم آفرین جاهل باشه. خالق جاهل چجوری به مخلوق افاضه علم میکنه؟ بنابراین وجود صفات کمالی در بعضی مخلوقات برهان عقلی است برای اینکه اون کمالات در خداوند است، در خالقشون هست. و برهان دیگه ای میاریم که در خالق به نحو مطلق و نامحدود باید باشه، چون اگه محدود یا ناقص باشه باز او واجب به ذات نمیتونه باشه. وجود صفات کمالی در مخلوقات دلیل عقلی است بر وجودشون در خالق. ثانیا این قدرت و حیات و علم و کمالاتی که از خدا به ما میرسه، گفتیم چیزی از خداوند کم نمیکنه، در او بی‌نهایت. حیات در خدا بی‌نهایت، علم بی‌نهایت، قدرت بی‌نهایت، بدون نقص و محدودیت، و چیزی از او کم نمیشه. ولذا وقتی که ما خداوند رو زنده مینامیم، میگیم یا حی، صداش میزنیم ای زنده. این کمترین معناش به این معنی است که ماها و شما زنده ایم، چون اصلا این زندگی من و شما ذاتی ما نیست. این بدن ما و شما که سر و پا زند، علائم زندگی چیه؟ یکی علمه، یکی اراده است. به چه موجودی میگی زنده؟ این که یه چیزی رو میفهمه، درک میکنه و میتونه بخواد حرکتی، حالا ولو حرکتم نکنه. ما به این میگیم زنده. ما داریم با خدای زنده و حیات بخش خطاب میکنیم، میگیم حی. حیات در خداوند ذاتی است، اصیله، در ما عرضی است، در ما اعطایی است. حیات خدا به این معناست. حیات به معنای مفهوم کمالی، مصداق ناقص و محدودش در ماست، مرتبه بی‌نهایت و بی‌نقص و نیازش در خداست. حیات رو اینجوری معنی کردن، با فعل ارادی و با علم گره خورده. فعل ارادی و علم مال جسم ما نیست، ولذا وقتی میمیریم همین بدن رو که داریم، که این بدن که هست که، ولی این بدن نه علم دیگه داره نه اراده داره. پس معلوم میشه حیات این بدن در واقع مال این بدن نیست، ذاتی این بدن نیست. حیات در واقع مفهوم روحانی است، مفهوم مادی و جسمانی نیست. ولذا تمام اجسام و اجسادی که تو عالمن میپوسن، میمیرن، نابود میشن، حیوان و گیاه و انسان. اگر حیات ذاتی جسم بود، جزء خواص ذاتی جسم بود، هیچ جسمی نباید میمرد، درسته؟ در حالی که همه اجسام و اجساد میمیرن. پس معلوم میشه اصلا حیات یک مفهوم جسمانی ذاتن نیست، یک مفهوم روحانی است. روح به جسم تعلق میگیره، جسم میشه زنده، میشه زوحیات. پس حیات ذاتن مال موجودات غیر جسمانیه، حیات عرضن مال جسمه، مال خود این جسم نیست، مال مجردات و غیر مادیه. بالعرض با واسطه این جسم و بدن زنده میشه. هیچ کدوم از این بدنهای ما و شما حیاتش مال خودش نیست، حیات مال روحه. روح به جسم تعلق میگیره، این میشه زنده. از این جسم رفع تعلق میکنه، این میشه مرده. پس این جسم زنده نیست، خود جسم زنده نیست. علاوه بر او استدلالی که گفتیم خالق زندگان و خالق حیات خودش فاقد حیات نمیتونه باشه، نمیتونه زنده نباشه، اینم استدلال دیگه که اصلا حیات موجودات جسمانی ذاتی جسم و مال خود اجساد و اجسام نیست. در اصل حیات و لوازمش که علم و اراده است غیر مادی هن. علم و اراده عوارض حیات هن و حیات در واقع روحانی است، غیر جسمانی و غیر مادی است، و خداوند در رأس غیر جسمانیات و مجردات، همه مجردات و مادیات مخلوق اوین. بنابراین ببینید نتیجه که میگیرم معقوله یا نه، آخرین جمله، این جمله درسته یا نه. بنابراین توضیحات، تنها حقیقتی که به ذات و اصالتن حی و زنده است خداونده. فقط خداست که حیه، هرچه حیات هست در عالم از خداست و منشأش خداست. فقط اوست که حیات حقیقی داره و حیاتش ذاتی است و مطلقه، محدود نیست، ناقص نیست، آسیب پذیر نیست. هرچه آثار حیات، علم و اراده میبینید در عالم، چه در مادیات که ما و شما داریم میبینیم، آدم ها و حیوانات و گیاهان، چه در مجردات، اینا هیچ کدوم مال خود ما، مال موجودات امکانی نیست. بنابراین اگر توی دیگه جمع کنم ادامه میدم، همینطوری میگم، اگر یه چیز دیگه باز میگم، این توی دعای جوشن کبیر که شبای قدر میگن بخونین، شما که میخونین 10 بنده، تو هر بند چند تا از اسماء و صفات خداست؟ 100 تا. این دعای جوشن کبیر که مال همین امشب هم هست، همه گفتن همیشه بخونین، امشب گفتن بخونین، طولانی هم هست و طول میده، ما نمیفهمیم معنیش. همینطور میگه وضو باید تمومش کن بابا، چقدر هم جمله ها پشت سر هم. اینا 1000 تا اسم خداست، 1000 تا وصف الهی است، 1000 پنجره به سوی خداست، 1000 راه برای خداشناسی. خواهشن تک تک همه دعای جوشن کبیر نمیخواد بخونه، 100 بندش نمیخواد بخونی، 100 بند هر کدوم 10 تا خدا رو به 10 نام میخونی. امشب که شب قدره، 2-3 تا بندشو بخون، ولی رو تک تک او اسمهایی که خدا رو میخونی فکر کن. یا فتاح، گشاینده، یا منان، منتگذار، یا ودود، ای دوست، یا رفیق. ببین به ما گفتن خدا رو چجوری ببینیم، چجوری توصیفش کنیم. اینا 1000 نام، 1000 اسم، 1000 صفت برای خداونده. هر کدوم اینا توضیح و استدلال داره، اینا همه علیکی نیست، هر کدوم برهان داره. وقتی میگی یا حی، برهان داری. وقتی میگی یا رحیم یا ارحم الراحمین، رحمان و رحیم، اینا برهان داری. وقتی میگی حکیم، برهانه. وقتی میگی قدیر، برهانه. هیچ چیزی بدون برهان نیست. خب حالا اینقدر اذیتتون کردم، به جای شما امشب ما رو دعا کنید. بفهم متوجه نیست؟ بله. ببینید علت حقیقی به معنای دقیق کلمه فقط خداونده، علت هستی بخش. اما دعا، اعمال مادی و معنوی ما، همه اینا میتونن کمک بکنن و موعد باشن، زمینه بسازن برای که چی؟ خداوند که مشیت او حقیقتا همه چیز رو در رقم میزنه، اون مشیت به یک چیزی تعلق بگیره. دعا میکنن اونا که دعا میکنن، حالا من که الدعا نیستم متاسفانه، اونایی